بسم الله الرحمن الرحیم
بی هست یا اینکه وهمی است. جامع عقلی کاملا بیان شد و اما جامع وهمی را داشتیم بحث می کردیم و گفتیم جامع وهمی آن است که بین تصور دو شیء یا تضاد باشد یا اون که شبه تضاد باشد و یا اون که یا شبه تماثل باشه. قسم اول که شبه تماثل بود بیان شد، تضاد رو هم دیروز عرض کردیم. درس امروزمون درباره شبه تضاده. اگر دو شیء باشه که نسبت به هم شبه تضاد باشند، ما می توانیم اون دو شیء رو عطف بگیریم و جامعش هم در این صورت جامع وهمی نامیده می شود. تضاد رو ما دیروز فهمیدیم که از تضادان شیئان وجودیان یتعاقبان علی محل واحد و بینهما غایت الخلاف. این تعریف تضاد بود. آیا شبه تضاد چیست؟ این هم تعریف مستقلی دارد یا نه؟ میگوییم شبه تضاد اون دو شیئی هستند که شرایط تضاد رو دارا باشند جز یک شرط یا جز دو شرط. اگر فرض بفرمایید هر دو وجودی بودند، تعاقب بر محل واحد نکردند، این شرط تعاقب اگر از بین رفت، اینه بهش میگن شبه تضاد. شیئان وجودیان یتعاقبان علی محل واحد و بینهما غایت الخلاف. یا اینکه نه، دو شیئی باشند، وجودی هم باشند و تعاقب بر محل واحد هم بکنند، اما بین اون دو غایت خلاف نباشه، در این صورت هم شبه تضاد نامیده می شود. مانند اول و ثانی. شما ببینید یک چیزی رو میگن اول، نفر اول، نفر ثانی. خب این اول و ثانی هر دو شیئان وجودیانند و یتعاقبان علی محل واحد هم هستند. یعنی شما اولی رو، نفر اول رو، صندلی اول رو، اتومبیل اول رو برمی‌دارید، به جاش نفر دوم، صندلی دوم، اتومبیل دوم رو می‌ذارید. پس تعاقب بر محل واحد می کنند، ولی بین این دو غایت خلاف نیست. چون اول به ثانی نزدیک است، ثانی به اول نزدیک است، بنابراین اول و ثانی رو جزء شبه تضاد شمردند، نه جزء خود تضاد، به خاطر همین که بین این دو غایت خلاف نیست. یا مثلا اگر اون شرط یتعاقبان علی محل واحد این شرطش نباشه، مثل چی؟ مثل سماع و عرض. اگر من بخواهم عرض رو بر سماع عطف بگیرم، مثلا بگم از سماع المرتفعه والعرض المسطحه، این دو جمله رو بخوام عطف بگیرم، ارتباط بین سماع و ارض و تناسبش و جامع بودنش از چه نظر است؟ از نظر تضاد که نیست، چون شرط تضاد این بود که یتعاقبان علی محل واحد و اینجا تعاقب بر محل واحد نمیتونن بکنن. آیا ممکن است یک روزی زمین سرنگون شود یا از بین برود و آسمان واژگون گردد و به جای زمین و در محل زمین مستقر بشه؟ آیا این امکان دارد یا نه؟
نه.
پس عرض و سماع رو بهش میگویند شبه تضاد، اول و ثانی رو هم بهش میگویند شبه تضاد و خود تضاد هم تعریف شد. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الارض کیف سطحت و الى الجبال کیف رفعت. شما این جمله ها رو میبینید که با هم عطف شدند، مسندها از یک جهت تناسب دارند و مسندون الیها از یک جهت با هم تناسب دارند و وقتی انسان تناسب رو فکر میکنه و با اینجا میخواد تطبیق کند میبیند جامع اینها شبه تضاده. افلا ينظرون الى السماء کیف رفعت، آسمان چگونه بالا رفته و زمین چگونه صاف و مسطح گشته و کوه چطور مرتفع ساخته شده و خلقت شتر. خب این کوه و شتر و آسمان و زمین اینا از نظر عقل یک چیزهای مختلف متمایزی هستند، ولی وهم است که می آید اینها رو با هم یکی می کنه، جمع می کنه و تناسب بینشون به وجود میاره. آیات قرآن رو بیشتر درش دقت کنید، تمام اعجاز قرآن یا جنبه مهم قرآن جنبه فصاحت و بلاغتشه و همین که دارید می خوانید همین است. منتها این بحث ها مراتب داره. مرتبه اول اینه که خود این بحث رو بفهمیم ما. مرتبه دوم اینه که دربارش فکر کنیم. مرتبه سوم اینه که اون چه خوندیم و فکر کردیم گسترده کنیم، گسترش بدیم و در آیات قرآن، در روایات، در اخبار، در اشعار عربی، در کلمات فصحا و بلغا اهل هر زبان که باشن اینا رو پیاده کنیم. اون وقت است که از علممون لذت میبریم و میفهمیم اینا چی بوده، کجا استعمال شده، کجا پیاده شده و چگونه در قرآن به کار گرفته شده. این هم مال شبه تضاد تا برسیم به بحث بعدمون. می فرمایند که یا بین دو جمله شبه تضاد است مثل سماع و عرض، این مثال از محسوسات آسمان رو با چشم می بینیم و عرض را لمس می کنیم و هم می بینیم. پس به درستی که سماع و عرض دو امر وجودیانند که احد اینها در غایت ارتفاع است و دیگری که زمین است در غایت انحطاط و پستی است، چرا رسد که دست به آسمان رساند و ما فرشیان را به اون عرشیان ربطی نباشد؟ و هازا معنا شبه تضاد. معنی شبه تضاد همینه. همینه یعنی چه؟ یعنی این دو متضاد نشدن چون یکی از شرایط متضادین رو دارا نیستند. اون شرط کدام شرطه؟ لعدم تواردهما علی المحل، به جهت وارد نشدن این دو بر محل واحد. نمیشه این هر دو در یک محل بیاد. زمین بره کنار بگه آقای آسمان بفرمایید جای من، این که نمیشه. به جهت بودن این هر دو از اجسام نه از اعراض، عرض است که میتواند برود و به جای اون عرض دیگر بیاید. شما رنگ مشکی رو پاک میکنید، به جاش رنگ سبز میارید. رنگ و لون عرض است، یکی میرود و به جایش دیگری میآید. پس تضاد در اعراض، ولی در اجسام و در اون چیزهایی که دارای وضع هستند، این وضعی که میگیم به معنای لغوی نیست، این وضع به اصطلاح فلاسفه است. اجناس کائنات مقولات عشق گشت، هر چند ممکن است بر آن دیگری فزود. کم مست و کیف ای نمتا و مضاف و وضع، پس فعل و انفعال دگر ملک ای ودو. این وضع به معنای اون جسمی است و اون چیزی است که در یک جا مستقر می شود و با خارج خودش سنجیده میشه. این وضع در اصطلاح فلاسفه است. پس بنابر این عقیده شارح این است که اعراض میتونن تعاقب داشته باشند، اما جواهر و اجسام نمیتونن. جواهر جمع جوهر، جوهر در اصطلاح فلسفه به معنای اون ذاتی است که استقرار خارجی داره. اما بر کلام شارح اعتراض کردن به این که اجسام هم میتوانن تعاقب بر محل واحد کنن. الان شما اینجا نشستید، ما اینجا همه نشستیم، درسمون تمام شد، کلن میریم بیرون، عده دیگری میان به جای ما. اونهایی که به جای ما میان عرضند یا ذاتند؟ اینها ذاتند، عرض نیستند. اینها جسمند، اینها وضعند و اینها جوهرند. پس این کلام شارح رو یک کلمش رو قبول نداریم. باز میخونیم، دقت کنید چه فرمود. این چنین فرمود که به جهت عدم توارد این دو بر محل واحد، اینا نمیتونن توارد بر محل واحد کنن. چرا؟ چون که اینها چی هست؟ جسم هست. یعنی هر چیزی که جسمه نمیتونه توارد بر محل واحد کنه. مفهومش اینه دیگه. دون الاعراض، عرض نیستن، جسمن. ما میگیم ایوه شاره، جسم هم میتواند که تعاقب بر محل واحد داشته باشه. شما این پنکر بر میدارید، یه پنکه دیگه میدارید، خودتون بلند میشید، یه نفر جاتون مینشونید، این اتاق رو خراب میکنیم، به جاش یه اتاق دیگه میسازیم. و حال اینکه همه اینها جسمند، عرض نیستن. بحثمون الان دیگه در تضاد نیست. بحثمون در اینه که شارح میگوید فقط عرض میتواند جای عرض بنشیند دون الاجسام، ولی ما میگیم جسم هم میتونه جای جسم بنشینه. بحثمون الان رو این جهته. خب پس این دون الاعراضش رو ما قبول نداریم. فقط بله، اینجا قبول داریم که آسمان و زمین تضاد ندارن، بلکه چی دارن؟ شبه تضاد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه آسمان و زمین نمیتونن تعاقب بر محل واحد کنن. تا اینجا شو قبول داریم. و نیست آسمان و زمین، بله، فی زمان واحد. نه خیر، نه تن اون که در فی زمان واحد که محال هسته. در زمان واحد آیا می شود دو شی توارد بر محل واحد کنند؟ این محال و نیستند سوا این آسمان و زمین نیستند از قبیل اسود و ابیض. و معلومه از قبیل اسود و ابیض نیستند. چرا؟ چون اسود و ابیض یک ذاتیه که بر این ذات چی عارض شده؟ سواد و بیاض. ولی آسمان و زمین اینا دو ذاتی نیستند که بر این ذاتها ارتفاع و انحطاط عارض شده باشه. اینطور نیست. اینها دو ذات مختلف مستقلی هستند که کاری به هم ندارند. پس غیر از اسود و ابیضه. سما رو ما به معنی فضا نمیگیریم که مثلا بگیم حالا زمین چون میگردد در فضا پس فضا خلعی داره یا این خلع رو پر میکنه. نخه، عرب به اون چی که در سطح بالا هست میگوید چی؟ سما. سما آسمان است و قبرا زمین. در نصاب اینطور گفته. خب ما همون چی بالا بالاها رو میگیم آسمان. خب او بالا بالاها همونطور که گفتم عرشیها، او ستارهای خیلی دور، خورشید، اینا آسمانن. اینجام چیه؟ زمینه. اونا بخوان بیان اینجا و این زمین بره جای دیگر، این از نظر ما درست نیست. البته خب کرات آسمانی گردش دارن، این زمین که ثابت نیست، خورشیدم ثابت نیست. خورشیدم برای خودش یه حرکت مختصری داره، کرات دیگه هم همینطور. حتی ثوابت رو هم اثبات کردن که این ثوابت هم ثوابت نیستن. اینا هم حرکات ضعیفی دارن، بعضی هاشون در هر 70 سال یک درجه تکان میخوره. 70 سال یک درجه، همون ثوابت. ما اصلا در عالم جسم ثابت 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 هیچی نداریم. این موضوع رو انشاءالله بعدن که آقایون معلوماتشون بیشتر شد و فلسفه رو خوب خوندید و اسفار و اینها، بحث حرکت جوهری است که همه چیز در حال تحرکه. البته یه وقت تو ذهنتون اون حرفای ماتریالیست نیاد ها، چهار اصل دیالکتیک، اصل اول تغییر و تحول عمومی، اون یه چیز چرتیه. اون غیر از این حرکت جوهری است که ما الان داریم میگیم. اون یه چیز خودشون رو نفهمیدن چی گفتن و میخوان بگن قانون ثابت در دنیا نداریم. اون یه حرف بیهوده ای هست. در روز قیامت، البته حالا ما فعلا در عالم غیر قیامت داریم بحث میکنیم. این بحث ها همه بحث های خودمونه. اون بحث قیامت ولی بحث دیگه است. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان مالها. بله، و از شمس و کورت، اونای بحث های دیگه. بله، اونجا دیگه این بحث های جمع بین متنافی و اینو تضاد و تنافی و تناقض و اینها، اونجا عالم بهشته. اونجا شما هر چی اراده کنید براتون میاد. اون یه عالم دیگه. این بحث ها مال ما فرشی ها هست، اونها بحث های عرشی داره اصلا. بله، می فرماید که و این غیر از اسود و ابیض هست، با هم فرق می کنند به علت اینکه وصف این متضادین در اینجا داخل در مفهوم سماع و عرض نیست. ببینید، شما وقتی اسود رو معنا می کنید، از درون اسود چی در میاد؟ وصف در میاد. وصف چی؟ سواد. اصلا سواد تعبیه شده در درون اسود. اسود بی سواد تصور می شود؟ ابیض بی بیاض امکان دارد؟ اما در درون سماع علو تعبیه نشده. ما از نظر ادبی هم اینجوری، از نظر صرفی، اسود ریشه اشتقاقش چیه؟ سوا. اما ریشه اشتقاق سماع علو نیست، و ریشه اشتقاق عرض مثلا انحطاط و پستی نیست. نه، اونا یه مفهومی دارن و البته لوازمشون اون هست. لازمه آسمان چیه؟ بلندی. لازمه غیر از مفهومه. مفهوم اسود سواده، ولی مفهوم عرض انحطاط نیست. لازمه عرض انحطاط است. نکته ها رو خوب بسنجید. اینا دو مقوله، دو بحثه. می فرمایند و مثل اول و ثانی در اون چیزی که شامل محسوسات و معقولات می شود. خب مثال اول ما برای شبه تضاد چی بود یادتون هست؟ سماع و عرض. مثال دوممون برای شبه تضاد اول و ثانی. خب چرا دو مثال آورد؟ یه مثال بسمون بود. میگوییم مثال اول برای محسوساته، مثال دوم هم برای معقولاته هم برای محسوسات. صلاحیت تطبیق بر هر دو را دارد. شخص اول، شخص ثانی، این میشه محسوسات. علم اول، علم ثانی، عقل اول، عقل ثانی، روح اول، روح ثانی، اینا میشه معقولات. می فرماید در اون چیزی که یعم المحسوسات و المعقولات، شامل محسوسات و معقولات هر دو می شود. فإن الأول هو الذي يكون سابقا على الغير. چقدر قشنگ اول رو تفسیر کرده. الان اگه به شما بگن اول رو معنا کن نمیتونید. اول چیه؟ بگید اول همونه که اوله. ولی حالا اینجا تفسیرش ببینید. به علت اینکه اول، اون اول اون چیزی است که می باشد سابق بر غیر خودش. هر چیزی که بر غیرش جلوتر بود این میشه چی؟ اول. شما شاگرد اول میشید تو حوزه، مثل میگم شما سبقت گرفتید بر غیرتون، به این اعتبار به شما میگن چی؟ اول. ولا یکون و مسبوقا بالغیر. یه قید دیگه هم داره. قید دیگهش اینه که باید مسبوق به غیر نباشه. مسبوق به غیر یعنی چه؟ یعنی یه غیری بیاد بر این چیکار کنه؟ سبقت بگیره. حالا درست شد. دو تا قید میخواد. تفسیر اول دو تا قید میخواد. قید اول این بود که سابق بر غیر باشه. خیلی خوب. عدد پنج هم سابق بر غیرشه. عدد پنج سابق بر چنده؟ بر شش. بر چهار. سابق بر شش هست. پس این قید اول شامل یک نشد. شامل اول نشد. شامل هر عددی میشه که قبل از خودش باشه. باید قید دومم بیاریم که مسبوق به غیر نباشه. اینجا عدد شش خارج شد، چون عدد شش مسبوق به غیر خودشه. یعنی عدد شش مسبوق به چنده؟ به پنج. ولی اول اون چیزی که سابق بر غیر است و مسبوق به غیر نیست. تفسیری است عالمانه. ثانی چیه؟ حالا بیاید ثانی رو ببینید. ثانی هو الذی یکون مسبوقا بواحد فقط. ثانی اون چیزی است که می باشد مسبوق به واحد فقط. یعنی یه دونه برش سبقت گرفته، این دومیشه. شاگرد دومه. شاگرد دوم به کی میگن؟ به اون کسی میگن که یه کی جلوترش رفته، یه بالا دست داره فقط. دیگه غیر از اون یه نفر دیگه بالا دستی نداره. خب فاشبها پس اول و ثانی شباهت دارند به متضادین به اعتبار اشتمال اول و ثانی بر دو وصفی که ممکن نیست اجتماع اون دو وصف
اجتماع دو وصف ممکنه
یه جا هم اول جمع بشه هم ثانی؟
نه،
اگه اول ثانی نیست، اگه ثانی اول نیست، ممکن است یک چیزی هم گرد باشد هم دراز؟
گرد دراز دارید؟ داریم؟
نداریم.
اگر چیزی گرد دراز نیست، اگه دراز گرد نیست، کوسه و ریشکن، اینا نمیشه.
خب چرا اول و ثانی شد شبه تضاد؟ چرا؟
می فرماید ولم یجعلا متضادین،
قرار داده نشدند این دو متضادین مثل اسود و ابیض،
لانه به علت اینکه گاهی شرط می شود در متضادین. اینجا قد معنای تحقیق داره. به تحقیق شرط می شود در متضادین اینکه بوده باشد بین اون دو غایت خلاف،
و مخفی نیست اینکه مخالفت سوم و چهارم و غیر سه و چهار مثل 10، 20، 100، 200، 1000 مخالفت اینا با اول بیشتر است از مخالفت چی؟
ثانی.
ثانی تخالفش با اول بیشتره یا 100 تخالفش با اول با یک بیشتره؟ کدامش؟ 100. پس اول و ثانی بینشون غایت خلاف نیست. خلاف هست اما غایت خلاف نیست. مع ان العدم یه اشکال دیگه داره که ما آمدیم اول و ثانی رو شبه تضاد قرار دادیم. تضاد دو شیء وجودی بود. آیا اول و ثانی هر دو وجودی هستند؟
بله؟
نه. اگه خوب برید در ریشه اینها دقت کنید میبینید بعضی هاشون عدمی هستند، با این که عدم معتبر است در مفهوم اول. لفظ اول وجودیه اما معناش چیه؟ معناش یه خود عدمیه، بوی عدم میده.
چجور بوی عدم میده؟ خب اول رو چجور تعبیر کردیم؟ دقت کنید، هو الذی یکون سابقا علی الغیر، تا اینجا که وجودی بود،
ولا یکون مسبوقا بالغیر. پس در تعبیر اول، در تفسیر اول چی آمد؟
عدم آمد.
اول خودش عدمی نیست اما معناش و مفهومش چیه؟ عدمی هست.
مثل اینکه یه نفر ظاهرش روحانیه، ظاهرش روحانیه اما باطنش آدم نگاه میکنه، در درونش میره در معناش خوب فکر میکنه، میبینه لیبراله.
ده چپ یراه هست. اولم ظاهرش نگاه میکنید، اول کلمه اول درش عدم هست یا نیست؟
نیست.
اما خوب در فکرش که میرید معناش نگاه میکنید میبینید یک کمی در معناش چی آمده؟ عدم. چرا گفتیم یک کمی؟ برای اینکه اول در معنا چند قید داشت؟ دو قید. یه قیدش، یه قسمت قیدش وجودی بود اما یه قسمت قیدش عدمی بود.
این که گفتیم یک کمی برای این. خیلی خوب.
پس نمی باشد وجودی. حالا که وجودی نشد خب تضاد نیست،
میشه شبه تضاد.
فَإِنَّهُ اَيْ اِنَّمَا يُجْعَلُ تَضَاد. حالا این تضاد و شبه تضاد چجوری جامع میشه؟
میخواد اینه بیان کنه. همانا قرار داده می شود تضاد و شبه تضاد جامع و جامع وهمی، به علت این که وهم ینزل و هما نازل منزله قرار میده این هر دو را به منزله چی؟ تضایف. در این که حاضر نمی کند یکی از این دو را، یکی از این متضادین رو یا شبیهین به متضادین رو، مگر این که حاضر می کند دیگری را هم. پس وهم دو شیء متضاد رو با هم حاضر می کنه. کفر رو که شنیدید ایمانم به ذهنتون میاد. حالا ممکنه اینجا کسی اشکال کنه بگه اگه اینطوره پس متضادینم میشن چی؟ میشن متضایفین. فرقی نداره. متضایفین این بود که یکیشی که آدم تصور میکنه دیگری هم تصور بشه. تضادم همینه. شما میگید اگر ما اول رو تصور کردیم ثانی هم میاد، اگر عرض رو تصور کردیم آسمانم میاد، اگر آدم بخیل رو تصور کردیم آدم جود و کرمدار حاتموار رو هم میتونیم به ذهن بیاریم و میاد. شما اینجوری میگید، پس این میشه تضایف. ببینیم در جلسه درس ما کسی هست جواب این اشکال رو بده، یعنی جواب این اشکال از درس دیروز اگر خوب دقت کرده باشید روشن شده. حالا ببینیم کسی در درس دیروز تعمق کرده یا نکرده. داریم کسی؟ بله؟ بله. پس شما معلوم نیگه به قول اصفهانی ها تو باغ نیستید. نه. جواب رو دقت کنید. تضایف این بود که خود یکی از متضایفین دیگری رو حاضر کنه، یعنی خود علت نشانگر معلوله، خود علت. اما اینجا متضادن اینطور نیست که مثلا خود زمین آسمان رو حاضر کنه. زمین هیچ تلازمی با آسمان نداره، ولی علت تلازم با چی داشت؟ با معلول. خوب دقت کنید ببینید چقدر فرقشه. اونجا تلازم ذاتی بود، در متضایفین تلازم ذاتی نیست. تلازم اگر باشه تلازم چیه؟ وهمی. یعنی وهم انسان اینجوری میاد و جمع میکنه بین هر دو رو. و این که میگن تداعی معانی شد. ما همونه داریم میگیم، بحث ما هم همینجاست. ما من وچهن اصلا بحثمون درباره تضاد و شبه تضاده و میخوایم این رو با تضایف چکار کنیم؟ بسنجیم. ما بحثمون همینجاست اصلا. تداعی معانی که میگن یعنی چه؟ تداعی معانی مال تضایفه یا مال تضاد و شبه تضاده؟ کدامش؟ مال تضایف نخیر، مال تضاد و شبه تضاد. شما مثلا فرض کنید در یک جا یک آدم پرموی زلفی رو میبینید، همون جا به ذهنتون چی تداعی میکنه؟ یک آدم کچل. این از باب تضایف یا از باب تضاد یا شبه تضاد؟ کدامش؟ این از باب تضاد و شبه تضاد. یعنی وهم این کار رو میکنه، کار وهمه. و الا تلازمی نیست بین این آدمی که زلفی هست با اون آدمی که کچله.
اگر شما یک آدم کوری رو ببینید فوری به ذهنتون می آید چشمان درشت مشکین آهویی را. این به ذهنتون می آید. این تضایف یا تضاده؟ تضاد. پس تدائی معانی مال وهمه. این که میگن بله تدائی معانی شد از اینجا به اونجا، یعنی همین که این دو بینش متضادین بود یا شبه تضاد بود، وقتی یکیش به ذهن من آمد ناخودآگاه اون دیگری هم به ذهن من آمد و این با تضایف فرق میکنه. یک مسئله است میگن ترک ها اون کسی که کور باشه اسمش رو میذارن عین الله. حالا این گفتن نمیدونم درسته یا نه، ممکن است آقایانی که ترک زبان باشن اینجا تشریف داشته باشن. حالا این معروفه، مثلا اون کسی که کل باشه بهش میگن زلفلی. خب این وجه تسمیه از چه باب است؟ از باب تضاد. و چه قوه ای میاد این دو رو با هم جمع میکند؟ و اینها یک حقایقیه که وقتی انسان در عرف بنگره، زبانهای مختلف، رسم و رسومات گوناگون، کلمات، مفاهیم، اصطلاحات، رسم و رسومات، بعد اینا رو بیاره با مطالب علمی که علما گفتن پیاده کنه، میبینه چقدر این جالب در میاد. و اون چه که بزرگان ما الهام گرفتن در اشعارشون، در خطاباتشون، در ذوقیاتشون، در مقالاتشون، در نوشتهاشون، همه اینطوری از اینجاها الهام گرفتند. خیلی خوب، پس ما بحثمون اینجا بود. ببینید فإنه متن مصنف، پس به درستی که این وهم نازل می گرداند این دو را به منزله تضایف، نه خود تضایف، به منزله تضایف، در این که حاضر نمی کند یکی از این دو را یا شبیهین به این دو را، مگر این که حاضر می کند چی رو؟ دیگری. گفتیم وهم این کار رو می کنه، چون وهم این کار رو می کنه میشه تضاد. اما اگر خود اون یکی، خود اون یکی رو که انسان به ذهن میاره، خود او یادآور دیگری باشه، این میشه چی؟ تضایف. ولذالکه و به این جهت میابی تو زد رو اقرب و خطوبن خطورن بالبال معزد، و به این جهت میابی زد رو نزدیکتر از حیث خطور کردن به قلب با زد دیگر از مغایرات غیر متضاده. از مغایرات غیر متضاده یعنی چه؟ باز اینجا یه نکته داره، خوب دقت کنید. ببینید غیر من کیه؟ تمام عالم چیان؟ غیر من هستن. پس غیر هر شیئی عبارت است از همه اشیاء، همه اشیاء غیر این شیئن. غیر شما کیه؟ تمام اشیاء عالم غیر شما هست. خب حالا چطور شد وقتی ما شما رو تصور میکنیم او غیرهای دیگه هیچ کدام به ذهن نمیاد، فقط اون غیری که متضاد با شما هست او به ذهن میاد؟ چرا؟ چرا وقتی ما یک آدم قد کوتاه انقدری رو میبینیم بیاد اون آدم دو متری میفتیم؟ چرا؟ اون آدم دو متری غیر این آدم نیم متریه، ولی این آدم نیم متری غیر از او یه غیرهای دیگری هم داشت. چرا او غیرهای دیگه به ذهن نمیاد و اون آدم دو متری به ذهن میاد؟ چرا؟ برای این که وهم دو شیء متضاد رو زودتر جمع میکند تا این که این شیء رو با غیر خودش
که متضاد نیست جمع کنه. روشن شد یا نشد؟ بله، عبارت رو میخوام خوب بفهمید. ببینید، و از این جهت میابی تو زد رو نزدیکتره از حیث خطور به قلب با زد خودش از مغایرات دیگری که متضاد نیستن. مغایرات دیگه چیا هستن؟ تمام اشیا غیر هر شیئی هستن. غیر شما کیه؟ کلاهتون غیر شماست، امامتون غیر شماست، کتابتون غیر شماست، خودکارتون غیر شماست، زید و عمرو و بشر و پدر و مادر غیر شما هستن. اما چطور شد که اون متضاد زودتر به ذهن میاد تا اون غیرهای دیگر؟ میگیم کار وهمه. یعنی ان ذالک مبنی جن، به درستی که این آوردن تضاد رو با تضاد یک مبنی است که بنا شده بر حکم وهم. وهم میاد این دوتا تضاد رو یه دفعه با هم جور میکنه، موش و گربه رو کنار هم میذاره. و الا پس عقل تعقل می کند هر یک از این دو را در حالتی که غافل از دیگری. عقل هر چیزی را مستقل می سنجه، وهم این کارها رو می کنه. خب این بحث تمام شد دیگه، مثالهایی آوردیم از اون لهجه های گوناگون و مثالهای دیگه هم داریم. مثلا میش وقتی انسان یه مظلومی رو به نظر میاره فوری ظالمی هم به نظرش میاد، میش رو به نظر میاره گرگ به نظرش میاد، گربه رو به نظر میاره مثلا پلنگ به نظرش میاد، موش رو به نظر میاره گربه به نظرش میاد. گربه شیر است در گرفتن موش، لیک موش است در مصاف پلنگ. ببینید چجور ردیف کرده؟ این کار کیه؟ گربه شیر است در گرفتن موش. موش و گربه با هم چی دارن؟ تضاد دارن، هر دو وجودی هن. کی این دوتاره همش با هم جمع میکنه؟ و ولا عقل میگه گربه اصلا یه مقوله دیگه است، علم گربه شناسی جدا، و موش یه مقوله دیگره. چجور گربه و موش با هم جمع میکنی؟ ولی وهم میگه گربه شیر است در گرفتن موش. وقتی موش میبینه شیر میشه، دومش بالا میکنه، قیافه میگیره. لیک موش است، کی موشه؟ همین گربه، در مصاف پلنگ. مصاف میدونید یعنی چه؟ یعنی میدان، در میدان پلنگ. خب این جامع هم تمام شد، آمدیم به جامع چی؟ خیالی. تا اینجا گفتگو درباره جامع وهمی بود. او خیالی یون و هو امرون به سببهی یقتزل خیال. ما خیال را دو مرتبه به خیال بیاوریم تا خوب درس رو بفهمیم. خیال چه بود؟ خیال عبارت بود از خزانه دار حس مشترک. حس مشترک چی بود؟ حوزچه ای بود که 5 مجرا داشت و این مجاری حواس 5 ظاهر بودن. اون چه رو دیدید و شنیدید و بویدید و لمس کردید و چشیدید همش میره یک قاطی میشه. نه که خیلی قاطی کنید که سیما هم قاطی بشه، اونجوری نه. اینها در اونجا هست. برای اینکه اینها از بین نره تحویل خزانه داری داده میشه به نام چی؟ خیال. حالا پس در خیال همه چیز می جوشد، جولان دارد، دیدنی ها بویدنی ها اینا قاطی میشه، مخلوط میشه، چیزهای جدیدی خیالات از اینجا پیدا میشه. نمیگن فلانی خیالاتیه، اینا خیالات از اینجا درست میشه. عسل رو میبینید بهتون میگن میدونی عسل چیه؟ عسل چیز خوبی. العسل قی الزنابیر، زنبورا قی کردن، اینا قی زنبور. میگید احچی بدم اومد دیگه اصل نمیخوام. ببین
خیال فوری میتواند چیزهایی رو که قبلا شنیده و دیده بدش آمده خوشش آمده با هم جور کنه و یک چیز خوبی رو بد کنه، یک چیز بدی رو خوب کنه. حالا جامع خیالی رو میخوایم دربارش بحث کنیم. البته شارح میگوید و مصنف هم اسباب خیال گوناگون است. هر صنفی یک نوع خیالاتی داره. افرادی که دیوونه میشن، چرا دیوونه میشن میدونی؟ ابتدای دیوانگی خیالاتی شدنه. خیالات یعنی هی میشینه فکر میکنه، فکر میکنه، یه چیزهایی درش میجوشه پیدا میشه، بعد میره با عالم لاهوت و هپروت و اینطور چیزا، دیگه حالیش نیست چه کار میکنه و چی میگه. ولی در این حال همون دیوانهی که به واسطه خیالاتی شدن دیوانه میشه، همون چرت و پرت هایی که میگه از کجا میگه؟ خوب دقت کنید ها، اینها مثل هایی است که درس رو روشن میکنه. یعنی یک طلبه ای که دیوانه بشه خدای نکرده، با یک کشاورز دیوانه حرف هایی که میزنه متفاوت هست یا نیست؟ این طلبه که دیوانه شده میبینید داره منبر میره. ما مدرسه نواب مشهد که بودیم، این درس های شما که الان مشغول هستید میخوندیم، یک طلبه دیوانه شده بود، دائما منبر میرفت. منبرش هم همون غرفه بالا بود. اینجا مثل همین مدرسه فیزیک غرفه داره، میرفت اونجا مینشست شروع میکرد به حرف زدن. یه وقتم میخواست کتک بزنه، کتک طلبگی بود. باز طریقه حرف زدن، دعوا کردن، صحبت کردن، برخورد کردن، مهربانی کردن، همش در زی روحانی بود. چرا؟ برای این که همون مطالبی که در ذهنش بوده اینا قاطی پاتی شده، سیما به هم خورده، همونا داره پیدا میشه. یک کشاورز اگر دیوانه شود چه میکند؟ و یک قصاب اگر دیوانه شود چه میکند؟ یک کارگر اگر دیوانه شود چه میکند؟ اینها همه از خیالاتشون که در موقع عاقلی بوده و در اون خزانه موجوده استفاده می کنن. یک دیوانه فرض بفرمایید برزگر نمی تونه بیاد در عالم دیوانگی منبر بره، چون در ایام عاقلیش هم نمی تونسته. حساب اینه. پس اسباب خیال متفاوت و در هر صنفی یک نوع خیالی است. چرا یک نوع خیالی است؟ برای اینکه یک نوع اساس و اسبابی است. صنف مکانیک فرض کنید با صنف الکتریک، با صنف جوشکار و آهنگر همه کارگرند، اما اسبابی که در ذهن این است با اون اساسی که در ذهن اونه فرق میکنه. چون اساس فرق میکنه، خیالات هم چیه؟ فرق میکنه. و اینجا داستانی گفته صاحب مفتاح آموزنده است برای این قسمت. میگوید سه نفر بودند، سه شغل داشتند. یکی بقار بود. بقار یعنی گاودار. دیگری صحاف بود، یعنی کتاب رو صحافی می کرد. این دوتا. سومی سائق بود، یعنی زرگر. این سه تا ایام تابستان و روزهای بلند و صبح با صفا گفتند با هم بریم گردش. رفتند و گردش هاشونی کردند. غروب شد. موقع غروب دیدید که خورشید گرد زرد رنگ میشه. اینها گفتند که اگر گفتید خورشید شبیه چی؟ اون که گاودار بود به اون که صحافه، اون که صحافه به اون که برزگره، هر کدوم یک چیزی گفتن. حالا خوب دقت کنید. اون که گاودار بود گفت من میدانم خورشید مثل چیست. اگر یه مقدار شیری الان به من بدن و کمی زعفران و مایه پنیر، پنیری میسازم گرد گرد قالب بزرگ و چنان اونه از کار در میارم که مثل این خورشید باشه یا خورشید مثل او باشه. اون که صحاف بود گفت اگر یک مقوای خوبی به من بدن و کاغذ زرورق زیبا به من بدن و رنگهای گوناگون، می توانم چنان از اون مقوا و کاغذها شکلی در بیاورم که خورشید مثل آن است. و اون که زرگر بود گفت اگر مقداری طلا و آب طلا و کوره و نمیدونم چکش زرگری و چی و چی به من بدن، میتوانم شکلی درست کنم عین همین خورشید. خب حالا چرا این سه نوع تشبیه کردن و چرا اون که زرگر بود تشبیه به پنیر نکرد و چرا اون که صحاف بود تشبیه به طلای زرد نکرد؟ چرا؟ به خاطر اینکه اون چه در خیال اینه با اون چه در خیال اونه چیه؟ متفاوت هست. دیگه حالا روشن شد کاملا. یا خیالیست و اون جامع خیالی امریست که به سبب اون امر اقتضا می کند خیال اجتماع دو شی رو در قوه مفکره و ذالک. و این که گفتیم اجتماع میکنه به این است که میباشد بین دوتا تصور اون دو شی تقارن در خیال. بیاد جلوتر. تقارن در خیال سابق هیچی، علل عطف هیچی. تقارن در خیال به خاطر اسبابی که مؤدی به این تقارنه. عبارت یه مقدار گیر داره. پس لأسباب جار و مجرور متعلق به چی شد؟ متعلق به خیال. تقارن داره در خیال، بلکه متعلق به تقارنه. بله متعلق به تقارن. چرا تقارن داره؟ تقارن به خاطر اسبابی که منجر به این خیال شد. در اون داستانی که گفتیم چرا او زرگره آمد خورشید رو تشبیه به وسائل زرگری خودش کرد؟ به خاطر تقارن چی؟ اسباب. او اسبابی که منجر به اون خیاله. خب حالا سابقون علل عطف تقارن داره در خیال و اون تقارن سبقت داره بر عطف. یعنی قبل از اینکه دو جمله را عطف بگیره تو ذهنش همون معطوفات با هم چی داشتن؟ تقارن داشتن. پس اینجا علل عطف متعلق به سابقونه، لأسبابن متعلق به چی؟ تقارن. و اسبابه، یعنی و اسباب تقارن در خیال مختلف است و به این جهت اختلاف پیدا می کند صور ثابته در خیالات از حیث ترتب و از حیث وضوح. در خیال یک نفر یه چیزایی مترتبه که در خیال دیگری مترتب نیست. لذا خوابها هم فرق می کنه. خوابی که شما میبینید با خوابی که یک خلبان میبینه چیه؟ فرق میکنه. چون اکثر خوابها هم منوط به همین خیالات نهفته هست. در خواب این خیالا باز میشه و انسان یه چیزایی میبینه، مگه اون خوابای رحمانی باشه، و الا همش همینطوره. خب و از این جهت اختلاف پیدا میکنه صور ثابته در خیالات از حیث ترتب و وضوح. فکم من صور لنفکا که بینها فی خیال و هی فی خیال آخر مما لا تجتمع اصلا. پس چه بسیار صورت هایی که انفکاکی بین اون صور نیست در یک خیالی، و همون صور در خیال دیگر از چیزایی است که جمع نمیشه، اصلا جمع نمیشه. مثلا در ذهن یک ناخدای کشتی چیه؟ موتور و موتور لنج و نمیدونم، باز اونم من اسمشم بلد نیست، تو خیال منم نیست، از این چیزا هست. اینا تو ذهن ماها میاد اصلا؟ نه. و کم من صورن، و چه بسیار صورتهایی که غایب نمیشه از یک خیالی، از ذهن ما. فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، منصوب، مجرور، فقه، اصول، مکاسب، رسائل، مختصر، مغنی، متول، اصلا از ذهن ما اینا بیرون نمیره. و همین صور در خیال دیگر مما لا تقع قطو، در خیال دیگر اصلا هیچ وقت جمع نمی شود هیچ زمانی. بله، خب مثل این که امروز هم وقتمون گذشته و کمتر هم خوندیم. انشاءالله بقیه بحثمون باشه برای بعد.